أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مدرک و مستند قاعده مشهوری در کلمات فقها بود که مسلوب العبارت و قول و الفعل بودن صبیان و همینطور مجانین، که به این قاعده مرحوم صاحب جواهر استناد کرده بود در مسئله اشتراط بلوغ در قاضی. بحثمون منتهی شد به استدلال بر این مطلب به روایت ابن سنان، عبدالله ابن سنان، که مروی به سند معتبر در نقل شیخ در تهذیب و صدوق در خصال بود، که مفاد این روایت این بود که حد یتم و نهایت یتم که با پایان اون یجوز الامر للصبی عبارت است از سن خاص و علا تقدیر تحقق بلوغ، بلوغ اون سن و تحقق بلوغ، یجوز الامر و حد یتم تمام میشه، که شاهد بر این قاعده و اون چه میخواد محط استدلال قرار بگیره این است که در روایت آمده عند البلوغ یجوز الامر، یجوز امر الصبی عند البلوغ، که ما نسبت به سند و متن این روایت بحث رو دنبال کردیم و بحث منتهی شد به مفاد معتبره و دلالت اون بر مدعا، قاعده مسلوب الفعل و القول بودن صبی یا اشتراط بلوغ در قاضی که محط بحث ماست. خصوصاً به نظر میاد اون چه مفاد این روایت معتبر است که درش آمده جاز امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا، قدر متیقن از این جاز امره عبارت است از معاملات و اینکه قبل از بلوغ معاملات او نافذ نیست، بعد از بلوغ که جاز امره، منتها معاملات او که متعلق به شؤون خود اوست، از مال خودش مثل اعیان اموالش یا منافع حتی خودش، اینکه خودش رو اجاره بده به دیگری، یا حتی مالی رو بخره به ذمه ولو این تصرف در عین مالش نیست، مثل اینکه خونش رو بفروشه، اما اینم مشمول جاز امره هست که قبل از اون که لا یجوز و امرو، قبل از بلوغ، شامل خرید او به ذمه هم میشه، مال خودشو قرض بده و حتی قرض بگیره و ذمه خودش رو با قرض گرفتن مشغول کنه. و همینطور از شؤون اوست که عنوان جاز امره در صدق میکنه، نکاح او، ازدواج او، هبه او. در تمام این موارد عنوان امرهو که در این روایت آمده و جاز امرهو که به معنای نفذ امرهوست صدق میکنه. اینی که در کلام مرحوم سید یزدی در عروه آمده که نکاح سفیه مشروعه یا احتمال مشروعیت نکاح سفیه، چون اونی که هست سفیه محجور از تصرفات مالیه و در اموالش، و اما تصرف کسبی مثل این که خودشو اجاره بده یا این که ازدواج بکنه اشکال نداره، ولو به نحو احتمال، اون با این اطلاق این روایت منافات داره که جواز امر صبی با بلوغ مقید شده به اینکه سفیه نباشه، و جواز امر معلق بر بلوغ. قبل البلوغ امر او جایز نیست. اون اموری که مربوط به معاملات مربوط به شؤون خودش از مالش یا نفسش و این هاست و ذمه‌اش، اینها همه مشمول امرهوی در این روایته و اختصاصی هم نداره این روایت به ایقاعات، به عقود. ایقاعاتش هم شامله. ایقاعات صبی هم جزء امرهوست. عتق او، طلاق او، ابراء او، لازم نیست تصرف در مال فقط باشه، طلاق او هم امرهوست. همونطوری که عتق و ابراء که تصرف در ماله، طلاق او هم این چنینه، از شؤون او محسوب میشه که مشمول امرهوست. قدر متیقن معاملات اعم از ایقاعات، ولی موجبی نداره که باز اطلاق این امرهو اختصاص به معاملات او از عقود و ایقاعاتش داشته باشه، بلکه به نظر میاد اون چه مفاد این روایته مطلق اعمال هر ولایتی ولو بر دیگرانه، خارج از شؤون خودش. مثل اینکه حکم به هلال بکنه، این داخل در امرهوست. جاز امره، نفذ امره، مشروط به بلوغ، شامل حکم به هلال، حکم به اجرای حدود اگر بخواد امر او در حدود نافذ باشه. این منافات داره با اینکه امر صبی رو نافذ ندونستن و نفوذ امر صبی رو مشروط به بلوغش در این روایت ذکر کردن. و از جمله اعمال ولایت قضا، این هم مندرجه در امرهوست. این که بگه این مال برای فلانیه به عنوان قضا، اگر بخواد امر او در قضا نافذ باشه، حکم او به این که این زن زن فلانی یا مطلقه، نفوذ امر او با اطلاق این روایت ناسازگاره. امری که در این روایت آمده که یجوز و برای صبی اذا بلغ، یعنی ینفذ و یصح و جواز به معنای نفوذ، در حقیقت این امر مفردی است که جمعش اوامره، به معنای سلطه، اعمال ولایت. ولایت هم به او اضافه میشه و گفته میشه اولو الامر، ولی امر، نه اونی که جمع اون امور به معنای اشیاء مثل حتی بی شرا که بگیم یجوز و امره، یعنی یجوز و بیعه. بله، یجوز و امره، امر به معنای سلطه، نتیجهش این میشه بیع او هم نافذ میشه بعد البلوغ، اما نه به عنوان این که امر به معنای بیعه، بلکه به معنای امر که به معنای سلطه است. سلطه متعلقش یا بیع یا شراء یا دیگر امور. پس اینی که در روایت آمده جاز امره، معنای جاز امره جاز بیعه نیست، معنای جاز امره یعنی جاز ولایته و سلطته و اعمال امرش، که لازمش اینه که بیعش صحیحه بعد البلوغ، و قبل البلوغ لا یجوز امره، یعنی ولایت نداره. ولذا در بعضی از روایاتم در مورد نابالغ آمده که عنوان جواز امر در بیع و نحو بیع به عنوان مقید آمده که دختر مثلا یجوز و امرها فی البیع بعد از 9 سالگی، یجوز و امرها فی البیع، پس بیع غیر از خود اون امریست که یجوز و امرها در بیع. امر همون سلطه و ولایته، که البته در این روایت که مثل بیع آمده، این روایت صالح تقیید دیگر اطلاقاتی که درش جواز مطلق امر معلق بر بلوغ شده، اون مطلق به این روایت مقید نمیشه بعد از آنی که وصف مفهوم نداره، و وصف در این روایت یجوز و امرها فی البیع برای توضیح معنای امر میتونه آمده باشه، که پس ذکر مثل بیع و ذکر این وصف لغوم نخواهد بود. پس معنای خبر جواز امر میشه اعمال سلطه، اعمال ولایت، نفوذ امر به معنای نفوذ سلطه و ثبوت ولایت، معلق شده بر بلوغ و قبل از بلوغ هر آنچه درش اعمال سلطه فرض بشه برای صبی ثابت نیست. یعنی از شروط ولایات اینه که ولی باید بالغ باشه، هر جا ولایتی صدق بکنه، ولایت بر هر امری چه مربوط به شؤون خود صبی باشه، مثل بیع مال خودش یا اجاره خودش یا خرید به ذمه خودش، نکاح او و زوجیت او، طلاق او، و چه اعمال ولایت و سلطه بر دیگران هر آنچه درش اعمال سلطه و ولایت صدق میکنه در مورد صبی نابالغ ثابت نیست، مشروع نیست. مفاد این روایت این میشه. پس اولا معنای نفوذ امر معلق بودنش بر بلوغ، که نفوذ امر به معنای لا محاله صحت هم اطلاق میشه، اولا منوط به اینه که اون موردی که میخواد تطبیق بشه امری باشه که قابل اتصاف به صحت و فساد باشه، به نفوذ و عدم نفوذ باشه. چون جاز امرو به معنای نفذ امرو، باید در موردش نفوذ و صحت جا داشته باشه، مثل عقد، ایقاع. اما افعالی که درش نفوذ و صحت و فساد جا نداره، روایت نسبت به اون امور اطلاق نداره، چون منظور از این امر اونیست که جمعش اوامره، یعنی اعمال سلطه درش میشه، نه اونی که جمعش اموره. نفوذ امر او علاوه بر این که خود جواز به معنای نفوذ موجب میشه که اون امری که در روایت آمده مقید باشه به اون امری که قابل نفوذ و عدم نفوذه. پس افعال صبی از قبیل اتلاف او مشمول روایت نیست، مال کسی رو تلف کرده. خب اتلاف مال دیگری قابل اتصاف به جواز و عدم جواز نیست، که بگیم لا یجوز و اتلافو، لا ینفذ و اتلافو، لا یصح و اتلافو. اتلاف قابل اتصاف به صحت فساد، نفوذ و عدم نفوذ نیست. پس این گونه نیست که این مشمول روایت باشه و معنای روایت این باشه که اتلاف صبی کلا اتلافه، یا جنابت صبی لا جنابت محسوب بشه، چون جنابت قابل اتصاف به صحت و فساد یا نفوذ و عدم نفوذ نیست. یا اکل و شرب او، که بگیم اکل و شرب او کلا فعله، تو روایت این نیامده تا لازمش این باشه که روزه او با خوردن و آشامیدن باطل نشه. در مورد اکل و شرب جواز و عدم جواز صدق نمیکنه. اکل متصف به جواز و عدم جواز به معنای نفوذ و عدم نفوذ و صحت و عدم صحت نمیشه. و همینطور ارتکاب موانع صحت صلات، قواطع صلات، که اگر صبی استدبار در صلات بکنه نمازش باطل نشه، حدث او مبطل صلات او نباشه، دیگر امور مانع از صحت صلات وجود و عدمش سیان باشه. در روایت نیامده که فعل او ملغاست، تا استدبار او ناقض صلات نباشه، کلا استدبار باشه، بلکه اون چه در موردش نفوذ و عدم نفوذ صدق میکنه مفروضه و امر و سلطه او محسوب میشه، در اون مورد روایت حکم کرده. در مثل قضیه افعالی از این قبیل که متصف به صحت و فساد و نفوذ و عدم نفوذ نمیشه و اعمال سلطه و ولایت درش معنا نداره، این اصلا مشمول روایت نیست تا گفته بشه روایت به این معنا اگر تفسیر شد ولو از باب اجماع و ضرورت باید روایت تخصیص بخوره و مثلا بگیم فعل سبی چون حکم وضعی، مانعیت، قاطعیت، جزئیت، شرطیت اختصاصی به بالغین نداره، پس در مثل این موارد باید تخصیص بخوره و این روایت تخصیصا از این موارد منصرف بشه. نه اصلا این روایت نسبت به این گونه افعالی که قابل اتصاف به صحت و فساد نیست، اصلا روایت قاصره و لذا اکل سبی مفتره، کلا اکل نیست. استدبار سبی ناقض صلاته، کلا استدبار نیست. و خود صلات سبی گفته بشه قابل اتصاف به صحت و فساده، بله، اما صلات او از امر او محسوب نمیشه، امر به معنای اعمال ولایت و سلطه، جاز امرو یعنی نفذ سلطتو، امر به معنایی که جمعش اوامر، نه امری که به معنای امور که شامل مثل صلات بشه. پس نه صلات او مشمول این روایته که بخواد مخصص ادله صلات بشه و صلات سبی مشمول اطلاقات نباشه، و نه فعل موانع و قواطع و نواقض در این صلات مشموله، چون اونها که متصف به صحت و فساد نمیشن. خود صلات که متصف به صحت و فساد میشه از حیث این که امرهو به معنای سلطتهو و ولایتهو در مورد صدق نمی کنه، اون هم مشمول روایت نیست. پس اولا مفروض در این روایت اموری است که قابل اتصاف به صحت و فساده، این هاست که روایت آمده که اعمال محدودیت صحت فساد رو درش بکنه، به خصوص بالغین و صبی رو نسبت به اون محدود قرار بده، اموری که قابل اتصاف به نفوذ و عدم نفوذه. و ثانیاً هر امری که قابل اتصاف به صحت و فسادم هست منظور به روایت نیست، مثلا صبی وکیل از دیگری باشه که مال دیگری رو بفروشه، خب وکالت و عقد وکالی صبی قابل اتصاف به صحت و فساده، اما این هم مشمول روایت نیست، چون عقد وکیل در حقیقت نفوذش از شؤون موکله نه از شؤون ولایت وکیل. صحت عقد موکل به لحاظ انتصاب عقد به موکله، نه به لحاظ ولایت وکیل بر انجام اون. یعنی این عقد وکیل منتسب میشه به موکل و به این اعتبار عقد وکیل نافذه. ولذا اگر وکالت هم نبود، فضولی هم بود با اذن اصیل نافذ قرار میگیره چون عقد به او انتصاب پیدا میکنه. انتصاب عقد وکیل به واسطه اذن موکله، ولذا مفاد این روایت این نیست که هر شیئی که قابل اتصاف به صحت و فسادم هست از سبی ملغاست، تا بگیم وکالت او ملغاست، عقود وکالی او ملغاست، نه، بلکه اونی که اعمال ولایت سبی محسوب بیشه اونه که ملغاست، سبی ولایت نداره. نه اینکه هر عقدی که قابل اتصاف به صحت و فسادم هست سبی نسبت به اون مسلوب العباره است و فعل او از قبیل فعل بهائمه یا الفاظ او از قبیل اصوات بهائمه که در کلمات برخی از فقها بهش تصریح شده، و همینطور ایقاعاتی که سبی به وکالت از دیگری انجام میده مثل ابراء، طلاق و مانند او، بلکه حتی عقدی که سبی برای مال خودش انجام میده، مال خودش رو میفروشه اما به اذن ولیش که باز قابل اتصاف به صحت و فساده، این هم از روایت خارجه، چون نفوذ این عقد از باب جواز امر سبی نیست بلکه از باب ولایت ولیه. ولذا درسته بگیم سبی بر مال خودش اینجا ولایتی نداره، نفوذ امری نداره، چرا که نفوذ امر منوط به ولایت ولیه، اوست که امرش در مورد اموال سبی نافذه، و عقد سبی ولو به اذن ولی صحیح باشه این از باب نفوذ امر سبی نیست، اصلا سبی امری نداره، ولایت امر اینجا برای ولیه، ولو عقد سبی هم صحیح باشه با اذن ولی، اونجایی نفوذ امر سبی صدق میکرد که صحت عقد سبی منوط به اذن ولیش نباشه، ولی مستقل از سبی بخواد اعمال ولایت کنه. و همینطور فعل سبی از قبیل حیازت سبی که قابل اتصاف به صحت و فساده، حیازت صحیحه، حیازت فاسده، این هم مشمول روایت نیست، با اینکه قابل اتصاف به صحت و فساده در این حال مشمول روایت نیست، چون در حیازت اعمال سلطه‌ای نمیشه بلکه فعلی است که موضوع حکم شارعه. حیازت موضوع حکم شارع به ملکیت، نه از باب اعمال ولایت و سلطه. هر فعلی که موضوع حکم شارعه اعمال ولایت و سلطه محسوب نمیشه. اینکه فعل سبی موجب نجاست شیئی باشه، سبی اگر دستش ملاقات با عین نجسی به رطوبت بکنه دست او نجس میشه، موضوع حکم شارع به نجاسته، این اعمال سلطه و ولایت نیست، بلکه این فعل موضوع حکم شارعه، و اون چه موضوع در این روایته ما یعد سلطتن و اعمالا للولایت و سلطه است که نفوذش منوط به بلوغ شده در این روایت، و این که سبی سلطنت نداره. پس بنابراین مفاد این روایت ملاقا بودن هرچه فعل صبی محسوب میشه نیست. البته در مثل ملاقات صبی با عین نجسی که گفتیم موضوع حکم شارع به نجاسته، ممکنه حتی اگر گفتیم در یه روایتی هم فرض آمده باشه که فعل صبی ملغاست، این فعل مشمول نباشه، چون نجاستی که موضوع حکم شارعه فعل قصدی نیست. تا گفته باشه گفتش صبی قصد او ملغاست، ولذا اگر هوا هم لباسی رو به عین نجسی پرت کنه که ملاقات با رطوبت در شکل بشه بگیره، باز نجاست و سرایت محقق میشه، چون نجاست موضوعش فعل نیست بلکه موضوعش واقعیت ملاقات ولو به غیر فعل. ولی به هر حال اونجایی که فعلا موضوع حکم شارع باشه، معناش این نیست که هر فعلی اعمال سلطه و ولایت باشه. بله فعل بیع عقد هم فعلون، اما عقد اعمال ولایت میشه از ناحیه عاقد نسبت به بیع مال خودش. اما حیازت، کسی که مکان مباح رو حیازت میکنه، اعمال ولایت نمیکنه، فعل او موضوع حکم شارع به ملکیته. و اینکه فعل وکیل نافذه، در حقیقت این از شؤون ولایت وکیل و اعمال ولایت وکیل نیست، بلکه مردش به اعمال ولایت موکله. ولذا برخی از مشایخ ما تصریح میکرد که ما برای صحت وکالت نیاز به دلیل خاصی نداریم، بلکه صحت فعل از موکل اطلاق اون دلیل کافیه برای اثبات صحت وکالت و وقوع فعل وکیل. و کافی است در استناد فعل به موکل صدورش از وکیل ولو به نحو محرم، که حرمتم سرایت به موکل در حقیقت نمی کنه. و صدور فعل وکالی از صبی از موانع صحت نیست، بلکه عدم صحت مثل فعل صبی و عقد صبی از باب قصور مقتضیه. یعنی از حیث اینکه فعل الصبیه نافذ نیست، ولی اگر بنا شد مثل مورد وکالت فعل الموکل هم محسوبه، فعل الموکل که دیگه نباید محکوم به بطلان باشه به صرف اینکه اگر فعل صبیمی بود نافذ نبود. پس حالا که فعل الموکل هم هست نافذ نیست. فعل صبی نافذ نیست به این معنا که مقتضی صحت درش نیست از حیث اینکه فعل الصبیه، ولی اگر بنا شد فعل الصبی استناد به موکل صبی پیدا کرد، این از قبیل تعارض مقتضی و لامقتضیه، نه تعارض مقتضی صحت و فساد. پس نهی از معامله صبی هم اگر فرض بشه، نه به معنای حرمت تکلیفی فعل موکلشه و نه به معنای بطلان. به لحاظ انتصاب فعل به موکل مثل بطلان معامله ربوی، بلکه معنای نهی از معامله صبی اینه که معامله صبی من حیث انه معاملت الصبی مؤثر در نفوذ و صحت نیست، قاصره. اما اگر بنا بشه معامله صبی فقط معامله صبی نشد، اونجایی که معامله صبی به توکیل موکلی اتفاق افتاده که موجب میشه که علاوه بر معاملت الصبی معامله موکل هم محسوب بشه، یا به اذن ولی واقع شد که علاوه بر معامله صبی معاملت الولی هم محقق شد، این عنوان هم صدق کرد. این معامله از حیث انتصابش به موکل و ولیی که اذن داده مانعی از نفوذ و صحتش به صرف مباشرت صبی نیست، بلکه اگر بنا بشه فعل وکیل علی وجه المحرم واقع بشه و ما قائل بشیم حرمت تکلیفی معامله موجب فساد فرزند، این معناش این نیست که معامله‌ای که وکیل انجام میده الا ولابد باید باطل باشه، چون معامله وکیل دو انتصاب داره، یک انتصاب به خود وکیل و لذا گفته میشه خیار مجلس هم بر وکیل ثابته، و یک انتصاب به موکل. حرمت این فعل از حیث انتصاب به وکیل موجب حرمتش از حیث انتصاب به موکلش نمیشه، ولذا حیث انتصاب فعل به موکل حرمتی نداره ولو حیث انتصابش به وکیل حرمت داشته باشه. در حقیقت دو فعله، این امر واقع در خارج دو حیث موجب میشه که یک حیثش فعل الوکیل باشه یک حیثش فعل الموکل. از یک حیث حرام باشه و از حیث دیگر مباح باشه و به تبع صحیح باشه. پس نتیجه این شد که مفاد این خبر اولا اختصاص داره به موارد قابل اتصاف به صحت و فساد، و دیگر این که مخصوص به مواردی است که درش اعمال سلطه و ولایت فرض بشه صدقش، و در نتیجه همانطوری که این خبر موارد عدم امکان اتصاف به صحت و فساد رو شامل نمیشه مثل اتلاف و امثال اون رو، شامل اون مواردی که قابل اتصاف به صحت و فساد هم میشود ولیکن درش امر الصبی و اعمال و ولایت الصبی صدق نمیکنه، شامل اونا نمیشه، مثل صلات صبی، صوم صبی، اسلام صبی، ایمان صبی و امثال اینا، تا اینکه گفته بشه این خبر مفادش منافات با مشروعیت عبادات صبی و اعمال صبی داره. بله، اگر مفاد خبر این بود که صبی فعله کلافه و انتصاب فعل یا وقوع فعل منوط به بلوغه و در حال عدم بلوغ فعل کلا فعله، معناش این بود که صبی مصلوب الفعله و نمازش درست نیست چون صلاتش کلا صلاته، صومش کلا صومه، اسلامش کلا اسلامه. بعد نوبت میرسید به این که اگر این موارد به اجماع قابل گفتن نیست باید این خبر تخصیص بخوره به ادله مشروعیت مثلا عبادات صبی یا اسلام صبی و مانند اون. ولو ظاهر عده ای از کلمات اینه که انهو همین عدم مشروعیت عبادات صبیر هم به همین اعتبار پذیرفتن که فعل او رو کلافعل محسوب کردن، ولیکن موجبی نداره این مطلب، که اگر موجبی هم میداش، مقتضی میداش، باید تخصیص میخورد به عده‌ای از مواردی که مشروعیت و صحت درش به دلیل خاص ثابت شده. ولی عمدتاً اینه که نیاز به دلیل خاص نداره، همون اطلاقات کافیه برای صحت افعال صبیان مثل بالغین. چرا که هر فعلی از شؤون سلطه و ولایت محسوب نمیشه تا مشمول این روایت جاز امره باشه، بلکه جمله ای از افعال که یا متعلق حکمن یا موضوع حکمی هستند که در مورد اونها صدق اعمال سلطه و ولایت نمی کنه. بله، عقد صبی از شؤون سلطه و ولایت او محسوب میشه، موضوع حکمی است که مندرج در اعمال سلطه و ولایته، اما صلات صبی که این چنین نیست. کما این که عقد وکالی او این چنین نیست، بلکه عقد او نسبت به مال خودش با اذن ولیش این چنین نیست، چون عقد او ولو از او بالمباشره صادر بشه به اذن ولی، اما این گونه نیست که عقد صادر به اذن ولی و منوط به اذن ولی نفوذ امر صبی محسوب بشه، چون اصلا دیگه امر صبی نشد، بلکه به اعتبار اینکه امر ولیه و منوط به سلطه ولی و اعمال سلطه ولیه نفوذش به این حیث اعتباره. این محصلی از مفاد این خبر که به این تبع هم می شود به این روایت بر اشتراط بلوغ در قاضی هم استدلال کرد، و اما اونی که دیگران خواستن به این روایت استدلال بکنن، به این که این روایت مفادش مسلوب الفعل بودن صبی است که در جواهر فرض شده، اگر منظورشون تقریب دلالت این روایت به این اعتبار باشه که نتایج غیر صحیحی به دنبال داره، حرف تمام نیست. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.